度の不調で。با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما میتونید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با ما در این برنامه در ارتباط باشید. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق شماره 162 راوتومی سازمان صدا و سیما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم به آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی دسترسی داشته باشید، هم برنامه بدون خط خوردگی رو هر روز رأس ساعت 19 به طور زنده بشنوید. و اما موضوعات که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. اولویت‌های مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد نماینده ایران از گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، احضار وزیر نفت به مجلس و برپایی 30,000 صندوق رأی الکترونیکی برای انتخابات شوراها. خب عزیزان شنونده، نکته رو خدمتتون خاطر نشان کنم که همینک مناظره دوم نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است. از شبکه یک سیما، از شبکه خبر همزمان داره پخش میشه. رادیو انتخابات هم با روی موج 99.5 در واقع این دسترسی رو برای شما ایجاد کرده که بتونید مناظره دوم رو هم از این طریق بشنوید. بله، من اصفهانی میکنم، 95.5 موج رادیو انتخابات هست که میتونید شما مناظره دوم رو از این طریق بشنوید. مناظره دوم انتخابات 13 ریاست جمهوری اختصاص داره به حوزه سیاست، اجتماع و فرهنگ. خب عزیزان شنونده، با توجه به حال ادامه دار شدن مناظره انتخاباتی دوم، همینک ارتباطتون برقرار هست با آقای مسعود وسیری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، تا با ایشون در مورد آنچه که در مناظره دوم تا الان گذشته با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. جناب وسیری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. آقای وسیری، اگر به حال شنونده یا بیننده مناظره دوم انتخابات بودید از ساعت 17، بفرمایید ارزیابی شما از موضوعات که در جریان پرسش و پاسخ ها مطرح شده یا حواشی که معمولا نامزدهای انتخابات بهش میپردازن چه بوده؟
بله، عرض کنم محضرتون که خب البته ممکنه اطراف منم اگه یه وقت سر صدایی اومد، به خاطر اینکه با دوستان داریم میبینیم مناظره رو، اگه وقت اذیت کرد دیگه من محل رو ترک کنم. خب مناظره امروز به نظرم مناظره بدی نبود. یه مقداری از اون هیجاناتی که مثلا بعضی ها تو جامعه توقع داشتن فاصله گرفته بود، درگیری لفظی بین کاندیداها بعضی ها متوقع بودن که افزایش پیدا کنه، چون میگفتن تجربه دور اول رو داشتن، به قولی نیمه اول بازی رو اگر مثلا دور اول و دفعه قبل گرفته باشیم، بعضی ها میگفتن مربیان یا در واقع همون مشاوران کاندیداها و به خصوص اونایی که به دنبال هیجانی کردن فضا برای جلب توجه هستن گام های جدی رو بردارن، ولی خب این اتفاق نیفتاد. من خودم راضیم از این که خیلی به سمت هیجان نره، البته هیجان برای اینکه شور انتخاباتی ایجاد کنه خوبه، اما برای اینکه تبدیل درگیری لفظی و یقه کشی بشه خوب نیست و به نظرم این اتفاقم توی این مناظره نیفتاد. گام خوبی بود، یه سری اشتباهات لفظی، توپوهای لفظی داشتیم که اونم طبیعیه، شاید بعضیا مثلا براشون خیلی عجیب باشه مثلا یه کسی کلمه‌ای رو مثلا اشتباه بگه یا مثلا حتی تو عددهایی که حالا امروز اتفاق افتاد، خب اینام باز طبیعیه، بالاخره توی همه مناظرات میشه توقع داشت این اتفاقا بیفته. چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه میخوام نگاه‌ها خیلی به این سمت نره و بیش از اون که مردم طی روزهای آینده روی اشتباهات لفظی و لغوی به قول در واقع محاوره‌ایش بحث کنن، بیشتر رو برنامه‌ها و جواب‌هایی که برنامه‌ها داده شد توجه کنن. به نظرم مناظره دوم مناظره خوبیه، البته انتقاداتی به در واقع مناظره هست، شیوه‌های مختلفی هم در واقع میشه براش در نظر گرفت، اما خب چالشیه دیگه بین همه کارشناسا که چطور میتونیم یه مناظره برگزار کنیم که هم سوال بپرسیم، هم مثلا وقت کافی داشته باشیم که مثلا 7 نفر رو اداره کنیم، هم خیلی دوچار چالش یا به قولی چالش درگیری نشیم. خب این کار سختیه واقعا، آقای حیدری هم کار سختی داره اون وسط، هم در واقع با سوال بپرسه، اگرچه خب مجری تقریبا تو این مناظرات دخالت جدی نمیکنه و بیشتر
فقط سوال رو میخونه دیگه، خیلی
کاری نمیتونه بگه، چون موجی که نمیتونه دخالت کنه مثلا بگه حرف درست نبود،
بله،
فقط زمان رو میگیره.
حالا یه نکته ای هم، حالا من با دوستان که دیشب هم تو این بدون خط خوردگی صحبت کردیم در مورد برخی از به هر حال آسیب های این گونه مناظرات، این که مثلا در 4 دقیقه باید مثلا یه فردی راجع به مثلا اصلاح ساختار بودجه صحبت بکنه، به تعبیر یکی از دوستان میگه اگر شما برنده جایزه نوبل اقتصادی رو هم بیارید نمیتونه ظرف 4 دقیقه راجع به مثلا موضوع اصلاح ساختار بودجه کشور صحبت بکنه. اینها از اون مباحثی است که به نظر میرسه بر به حال نقدهایی است که بر محتوای مناظره و شکل مناظره وارد هست، باید حالا بالاخره کسانی که دست اندر کار هستن ببینن که چگونه میتونن این نقیصه ها رو برطرف بکنن. یکی از بحثایی که آقای بصیری، حالا جناب عالی هم میدونم که در حوزه فرهنگ هم بالاخره کنشگری میکنید، یکی از بحثا تو همین، یعنی اصلا مناظره دوم با عنوان مناظره حوزه سیاست، فرهنگ و اجتماع بوده. خیلی از کارشناسا معتقد هستن متاسفانه مقوله فرهنگ به دلیل اون، به رغم اون اهمیت مضاعفی که داره، ولی خیلی مورد توجه دولت‌ها نبوده. نظر شما رو بشنویم.
خب ببینید، دولت‌ها اولویت‌های خودشون رو بر اساس خاص جامعه و امواجی که در جامعه هست تنظیم میکنن دیگه. خب چرا اولویت نبوده؟ به خاطر که جامعه خیلی مطالبه‌گر در این خصوص مطالبه نکرده. شاید یک معناش این باشه که مثلا معضل فرهنگی در جامعه نبوده، که من این رو خیلی نمیپذیرم. یک معنای دیگه‌اش این هستش که اولویت‌ها، فضیلت‌ها و در واقع برتری‌ها تو موضوعات متفاوت بوده و مردم رو به قشر نخبه و الیت جامعه به جای اینکه متوجه موضوعات زیرساختی مثل همین موضوع فرهنگ بکنه، بیشتر درگیر معیشت، نمیدونم درگیر مثلا مسائل روزمره، قیمت مثلا انواع میوه ها کرده. در حالی که اگر ما بتوانیم یک سرمایه گذاری جدی روی حوزه فرهنگ، روی حوزه فرهنگ هم شقوق مختلفی داره، انشعابات مختلفی داره، مثلا فرهنگ کار، وقتی بگیم فرهنگ منظورمون الزاما نحوه ادبیات صحبت کردن مردم تو خیابون یا نحوه رانندگی نیست، شقوق مختلف داره. مثلا ما آیا فرهنگ کار داریم؟ فرهنگ رفتار خانوادگی در خانواده ها داریم؟ آیا فرهنگ مطالعه داریم؟ این همه فرهنگ هست دیگه. متاسفانه درباره اینا صحبت نمی کنه و یه قشری هم برای اینکه بتونن بر امواج احساسات مردم سوار بشن، بیش از آن که به مقوله های جدیتر و زیرساختیتر توجه کنن، به موضوعات دم دستیتر و قابل لمستر که جامعه مثلا بیشتر میتونه فوری باش ارتباط برقرار کنه پناه میبرن، برای اینکه زنده بودن و حیات برخی در واقع نهله های فکری به این هیجانات کاذب در جامعه است. خب متاسفانه مخفول مانده. تو این مناظرات هم دیدی هر جا آقای حیدری میاد پاس بده و در واقع در مورد موضوعات سوالای اساسی جامعه مثل مثلا بیانیه گام دوم یا مثلا موضوع فرهنگ امید آفرینی صحبت کنه، خب بالاخره اینا هم کاندیدای ریاست جمهوری هستند. نمیشه بگی آقا متوقف کن فقط سوال منو جواب بده، که هر طرف دلش بخواد میکشه میگه خب و اما مسئله امید آفرینی. اجازه بدید من یه اشاره‌ای بکنم به آقای مثلا فلان رقیبم، نمیشه کنترلش کرد. من به نظرم میاد که ما در سالهای آینده با توجه به مناظراتی که این دور برگزار شد، مردمی عمیق‌تر و در واقع مطالبه‌گرتر در حوزه‌های جدی خواهیم داشت. از اون هیجاناتی که طی 20 سال گذشته از 76 به بعد شروع شد تو این کشور و تو مناظرات در سال 84-88 به اوج خودش رسید، ما یه فاصله ای گرفتیم و این گام خوبیه. اما اینو من خواهش میکنم، ببخشید اگر صحبت طولانی من قطع کنم.
نه استفاده میکنم، یک دقیقه فرصت دارم.
اینو میخوام بگم و اون اینه که ببین در موضوعات زیرساختی کار دشواریه که همه جامعه رو با سطح در واقع درک موضوعات مختلف بخوای با خودت همراه کنی. در اسلام هم همینه، شما میگن آیا میتوانی مرجع تقلید خودت رو تشخیص بدی، آیا میتوانی صلاح خودت رو تشخیص بدی، میگی من تشخیص نمیدم، میگه پس در این مسئله به دو نفر عاقل بالغ مورد اعتماد متدین مسلط به موضوع صحبت کن. مثل خیلی مثلا مسائلی که من و شما تو زندگی عادیمون هم داریم، میریم با کارشناسش صحبت میکنیم. من به نظرم در دورهای آینده میتواند مناظره شوندگان، کسانی که با هم در واقع مقابل مردم قرار میگیرن، نامزدها و کاندیداها، حالا هر اسمی عنوانی برش بذاریم، در واقع نمایندگان کارشناس و نمایندگان مطرح خودشون رو در واقع معرفی کنن. به خاطر همینه که ما مدت‌های مدید به کاندیداها این مطالبه رو، مثلا فردی مثل من این مطالبه رو داره که شما خواهش بکنم قبل از رئیس جمهور شدن کابینت رو معرفی کن. وقتی کابینه معرفی میکنی من میفهمم شما چه کسانی در واقع چه افرادی نماینده تفکر تو در اون حوزه هستن.
اتفاقا یه نکته آقای بصیری، الان ما خیلی از یعنی همه این هفت نامزد محترم در مصاحبه ها و گفتگوهاشون تو رسانه و جای مختلف اعلام میکنن که ما میخوایم یک دولت شیشه‌ای تشکیل بدیم که همه چی شفاف باشه. همین عدم، حالا اگرچه در کشور ما عرف نیست، باب نشده، ولی میتونم به قول جناب عالی کابینه خودشون رو معرفی بکنن و مردم بفهمن که مثلا برای وزارت اقتصاد مثلا فلان نامزد چه کسی رو کاندید کرده، نامزد کرده برای این پست.
من نامزد رو نقل میکنم، میگه آقای بصیری رو گشتن تو حوزه مثلا وزارت بانک، حالا یه چیزی بگم که من اصلا تخصص ندارم، گشتیم میخوام بزنم رئیس کل بانک مرکزی. نهله های فکری تو جامعه میگن آقا ما تفکر و بصیری رو 20 ساله میشناسیم در حوزه اقتصاد، پس معلومه تو در اون وقتی پشت تریبون میگی من میخوام این راهو برم دروغ میگی، چون درست. راه دیگه ای رو سالهاست که رفته، یا درست میگی چون این آدم مثلا ببین نماینده خود امیران خودش رو در ولایات مختلف ولایات مختلف همون کابینه وزارتخونه باید اینا رو معرفی کنن.
بله خیلی متشکر جناب بصیری، استفاده کردیم. حالا این متشکر. موضوع رو ما میخوایم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. با آقای بصیری خداحافظی میکنیم، با دوست دیگری که کارشناس همین حوزه هستن تا ثانیه های دیگر گفتگو خواهیم کرد. متشکرم آقای بصیری. خب عزیزان شنونده، همچنان مناظره دوم که در حوزه سیاست، فرهنگ و اجتماع به حال در حال برگزاری است به عنوان دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 که از شبکه 1 سیما و شبکه خبر در حال پخش هست و همچنان از رادیو ایران و رادیو انتخابات هم روی موج 95.5 قابل شنیدن هست. ارتباطتون برقرار هست با آقای محمد صادق افراسیابی، عضو هیئت امنای انجمن سواد رسانه‌ای کشور، تا نظر ایشون رو هم جویا بشیم در مورد آنچه که در مناظره دوم تا الان سپری شده. آقای افراسیابی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای افراسیابی، ارزیابی شما از مناظره دوم تا الان چه بوده با توجه به اینکه خب بازخوردهای مناظره اول که با محوریت مباحث اقتصادی بود خیلی از نگاه مردم به تعبیری چنگی به دل نزد؟
یک یک موضوعی که اشاره شد به دلیل محدودیت حالا بالاخره وقتی که وجود داره و سوالات متنوع و متعدد، به نظر من اتفاقا رادیو انتخابات هم میتواند در موضوعهای بعدی ما باید بدانیم اساسا مسئله شناسی خیلی مهمه، این که هر کدوم از این کاندیداها سوالش اصلی کشور چی میدونه، این خیلی مهمه. توزیع اقتصاد، حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در حوزه‌های دیگه. چون معمولا اون کسی که رئیس جمهور میشه فارغ از این که الان به این سوالا چه پاسخی بده، اون مسیری رو میره که به نظر خودش مسئله اصلیه. یعنی اولویت اصلی خودش رو دنبال میکنه هر فردی بعد از ریاست جمهوری. لذا چه بسا خیلی از این پاسخ‌ها و مواردی که عنوان میشه و برنامه‌هایی که اشخاص در پاسخ سوال ها میدن ممکنه واقعا هم اعتقاد دارن، اما اگر اولویت اصلی اونها نباشه، یعنی اون مسئله، اون چالش اولویت اصلی اونها نباشه، خیلی اوقات ممکنه اساسا اون رو دنبال نکنه. بنابراین من به نظر میرسه تو این 9 روزی که ما تا انتخابات فرصت داریم، در حقیقت اون برنامه هایی که برای حوزه انتخابات تدارک دیده شده تمرکز بکنن که هر کاندیدا مسئله اصلی خودش رو در حوزه مختلف بیان کنه و بعد راه حل و پیشنهادی خودش رو برای اون مسئله بده. اون وقت مردم میتونن بررسی بکنن که مسئله اصلی از نظر این کاندیدا با مسئله اصلی که من تو زندگیم در جامعه در بخش مختلف احساس میکنم تطبیق داره یا نه، و آیا پاسخی که این فرد داره میده به این مسئله پاسخوی واقعا چالش ها و مشکلات هست یا نه.
بله.
البته در همین مناظره هایی که انجام شده، چه مناظره اول و دوم، خب برخی از مسائل و برخی از دیدگاه ها رو ما میتونیم بشناسیم، ولی واقعا همونجوری که حالا یکی از نامزدان الان در این مناظره اشاره کرد، مردم نیازان یک شناخت دقیق تر هستن. اگرچه همین فرصتی که تلویزیون فراهم کرده فرصت خوبی است برای این موضوع، یعنی در فضای مجازی الان صدا و سیما این کار رو انجام داده و نامزدان میتونن از این فرصت استفاده بکنن و در حقیقت برنامه های خودشون، مسئله های خودشون، راهکارهای خودشون رو به بهترین نحو به مردم معرفی کنه. همین هم خودش یک بحثیست که چه کسی از این فرصت استقبال میکنه. طبیعتا اونی که برنامه داشته باشه به نظر من باید از این فرصت استقبال بکنه، اما
داله.
اشخاصی که ممکنه بالاخره برنامهشون خیلی قوی نباشه طبیعتا ممکنه فرار کنه از همین فرصتی که صدا و سیما در معاونت فضای مجازی و تلویزیون فراهم کرده.
بله، جناب افراسیابی، یه بحث هست حالا تو کشور ما، یه مدارم بی‌اعتمادی ایجاد شده راجع به برنامه‌هایی که مطرح میشه. معمولا حالا ما همین 7 نامزد رو هم که الان در دور 13 انتخابات داریم، همه این دوستان کتابچه‌های رو میارن به حال در معرض نگاه مردم قرار میدن، میگن که اینها به حال مانیفست و برنامه ماست و در واقع جزئیات حوزه‌های مختلف رو در این کتابچه‌ها بهش اشاره میکنن. در ادوار گذشته هم بالاخره ما چنین شرایطی رو شاهد بودیم، ولی خروجی دولت‌های قبلی بر اساس همین برنامه‌ای که حالا خیلی مدون هم بوده خیلی برای مردم امیدآفرین نبوده، و بر همین اساس هستش که الان هم اگر ما مثلا ساعت‌ها به یک نامزد وقت بدیم صحبت بکنه، برنامه‌اشو ارائه بکنه، باز اون به دلیل همون نبود یه پیشینه مثبت مردم خیلی نمیتونن بهش اعتماد بکنن. چه میشود کرد یا چه سازوکاری میشه اتخاذ کرد آقای افراسیابی در حتی به صورت یک قانون در بیاد که کسانی که بالاخره یک حرفی رو میزنن، یه وعده‌ای رو مطرح میکنن یا برنامه‌ای رو ارائه میکنن، اینها جنبه‌های عملیاتی داشته باشه و اصلا ضمانت اجرا ازش از ضمانت اجرا برخوردار باشه؟
همین بحثی پیشنهاد که بنده دادن خودش کمک میکنه. یعنی ببینید بالاخره در سال 92 و سال 96 آقای روحانی که به اصطلاح به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، مسئله اصلی خودش رو چی بیان کرد؟ برجام. خب تمرکزش هم روی همین گذاشت. یعنی ما وقتی بگیم آقا مسئله اصلی از دیدگاه شما چیست و راهکار پیشنهادی خود شما چیست، واقعا بالاخره فرد ممکنه مسائل مختلفی رو مد نظر قرار بده، ولی بالاخره تاکید بیشتری رو مسئله اصلی میکنه و تاکید بیشتری روی راه حل اصلی خودش میکنه. و ما میفهمیم که در این دوران شاهد چه نوع روی کردی خواهیم. یکی این موضوع رو من به نظر میرسه در پاسخ به سوال شما. سوال دیگری که یعنی پاسخ دیگری که میتونم به سوال شما بدن، بررسی سوابق فرد هست. اینکه این فرد در دوره مسئولیتی که داشته آیا واقعا تلاش و جهاد به معنی تلاش و کوشش جهادی به معنی تلاش و کوشش شبانه روزی کرده برای حل مسئله مردم، برای حل مشکل مردم؟ آیا در گذشته مسئولیتی که داشته تونسته گره از گره های مردم رو باز بکنه؟ حضرتا اونم خیلی مهمه، چون ما به قول معروف یکی از اساتید میگفت که ما الان غیر از این که ما یه طرح تحول نیاز داریم، مرد تحول نیاز داریم.
بله.
حرف درستیست، یعنی ما به یه مردی نیاز داریم که سابقه شو دیده باشیم، پیشینه شو دیده باشیم، دیده باشیم این فرد در گذشته تونسته گره از گره های مردم رو باز کنه. خب به این فرد آدم میتونه اعتماد بکنه، ولی اگه فرد بهترین شعار رو هم بده، بهترین برنامه رو هم بده، اگر پیشینه‌شو بررسی کردیم دیدیم خب آقا بالاخره این فقط حرف میزنه، اهل عمل نیست، خب نمیشه اعتماد کرد. بالاخره حرف زدن راحت، همه ما الان شاید بنده و شما هم بعضی اوقات بتونیم بهتر از حتی نامزدها صحبت بکنیم در مقام حرف. اونی که حتی خیلی از مجریان خوب صدا و سیما بالاخره توانمند هستن، خیلی از مشکلات مردم رو میشناسن، شاید خیلی بهتر بتونن بحثا رو بیان کنن. اون چیزی که مهمه توان فرد ما به رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه است، رئیس قوه است که قرار اجرا کننده باشه. اجرا و مجری از کجا معلوم میشه؟ چه کسی مجری بهتری است، چه کسی اجرا کننده بهتری است، یعنی فعالیت بهتری داره. اونی که قبلا در تاریخچه فعالیت خودش تونسته مشکلات مردم رو حل بکنه، تونسته راهکار عملیاتی ارائه بده، این رو باید مردم عزیز توجه کنن، بررسی کنن. بالاخره همه ما توی یک کشور داریم زندگی میکنیم، واقعا کدوم یکی از این کاندیداها در سابقه ای که داشتن ما احساس کردیم تونستن یک مشکلی و یک چالش و یک بحرانی رو حل بکنن؟
بله، خیلی متشکرم جناب افراسیابی، با شما خداحافظی میکنم. عرضتون
خیلی دکتر بصیری هم بیان کردن، نکات خیلی خوبی بود، من دیگه اشاره نکردم چون کاملا درست بود بحث کابینه که ایشون مطرح کردن.
بله.
کاملا درست،
خیلی متشکر،
سلامت باشید،
عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
صحبت‌های
جناب افراسیابی هم شنیدیم در خصوص ارزیابیشون از مناظره دوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که ایشون عضو هیئت امنای انجمن سواد رسانه‌ای است. خب عزیزان شنونده، همطور که خدمتتون عرض کردم، مناظره دوم نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری با موضوع سیاست اجتماع و فرهنگ از ساعت 17 که آغاز شده همچنان در حال برگزاری است. شما میتونید از طریق رادیو انتخابات روی موج 95.5 بشنوید و اگر نقطه نظری دارید در خصوص مناظره انتخابات ریاست جمهوری میتونید با ما در سامانه پیامک 301035 نظرات خودتون رو در میارید. ساعت 19:23 از آن شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید.
بدون خط و بگی
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به انتقاد نماینده ایران از گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آقای دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. جناب ثروتی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بشیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم.
متشکرم. آقای ثروتی، ما در واقع روز گذشته موضع مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو داشتیم در خصوص این ادعا که به حال گزارش های پادمانی ایران گزارش های شفافی نیستش و متعاقب این موضع آقای رافائل گروسی نماینده ایران در واقع انتقاد کرده به این موضع و در واقع اون رو خلاف واقعیت های موجود در گزارشات ارائه شده ایران در حوزه های پادمانی دونسته. نظر جناب عالی رو هم بشنویم.
بله خوب، جناب عالی و مردم عزیز ایران استحضار دارید که آژانس طبق توافقی که در واقع در روند برجام شد قرار بر این بود که تایید بدهد که آیا روند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران واقعا صلح‌آمیز است یا نه. بعد از مدت‌ها بررسی، تحقیق، نظارت، بازرسی رسما اعلام کردن قبل از اینکه توافق برجام امضا بشود، اعلام کردن که روند فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا صلح‌آمیز و غیر نظامی است. البته 13 بار آژانس این رو تاییدیه داد و آقای مرحوم آمانو رسما اعلام کردن که به اصطلاح فعالیت‌های جمهوری اسلامی کاملا صلح‌آمیز است و مبنای کار این شد که برجام مورد توافق طرفین قرار گرفت. اما در فرایند برجام یه مشکلاتی به وجود اومد که اون هم ناشی از عدم تعهد آمریکا و اروپا به تعهدات خودشون در قالب برجام بود که خب این باعث شد که در این فرایند ایران با یک صبر و تحمل 2-3 ساله در نهایت با توصیه و مصوبه مجلس فرایند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی رو طبق مفاد برجام تو دستور کار خودش قرار داد. حالا که به این نقطه رسیده و در واقع آقای گروسی هم که با یک نگاه جانبدارانه به غرب بره یه سری بحثا رو میکنه، صحبت میکنه که ایران توافقاتش رو انجام نداده، جمهوری اسلامی نظارت ها رو اجازه نمیده ما داشته باشیم و جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با آژانس، در صورتی که جمهوری اسلامی برای اینکه حسن نیت خودش رو نشون بده به صراحت چندین ماه هم علارغم تصویب فرایند کاهش تعهد جمهوری اسلامی ایران همکاری خودش رو با آژانس ادامه داد و الان هم داره در واقع به یک نوعی تعهداتی رو با آژانس برای خودش در واقع برای خودش فرض کرده و تصویب کرده. اما این آقایان به اصطلاح آژانس و شخص آقای گروسی متاسفانه برای یک جانبه و در هماهنگی با غرب و اروپا صحبت میکنه. یه جایی گفته که مثلا فرض کن جمهوری اسلامی داره به سمت هسته‌ای نظامی میره، نمیدونم به سمت بمب هسته‌ای میره، در حالی که چنین چیزی نیست. یا موارد پژوهش و به اصطلاح کارهای تحقیقاتی جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده که آره جمهوری اسلامی داره پژوهش و تحقیق ممنوع بوده و فعالیت‌ها رو باید ممنوع کنه، در حالی که پژوهش و تحقیق بخشی از فرآیند صلح‌آمیز جمهوری اسلامی هست. یه بحث دیگه هم این هستش که به اصطلاح آقای گروسی اعتقاد داره که جمهوری اسلامی باید به برجام بازگشت کنه. خیلی خوب، مگه آمریکا و اروپا به تعهدات خودشون پایبند بودن یا انجام دادن که جمهوری اسلامی بخواد این تعهدات رو انجام بده؟ اصلا انگیزه این که جمهوری اسلامی کاهش تعهدات هسته‌ای داد به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه اونها به تعهدات خودشون پایبند نبودن، یعنی جمهوری اسلامی به این تعهدات پایبند هستش و این حرکت رو گفته حتی اگر اونها درست اقدام بکنن ما بازگشت میکنیم. ولی واقعیت این هستش که برجام یک پوسته‌ای بیشتر ازش نمونده و ما نباید زیادی حسن نیت نشون بدیم به فرایند مکارانه آمریکا و غرب.
بله آقای دکتر ثروتی، یه فرصت اگر اشتباه نکنم 2 ماهه‌ای رو ایران تعیین کرده بود در واقع بعد از مصوبه مجلس که به حال دولت هم ملزم به اجرای اون بود، اون 2 ماه اگر باز هم اشتباه نکنم 1 ماه دیگر تمدید شد به 3 ماه افزایش پیدا کرد. الان فرجام این مصوبه مجلس چه شد آقای دکتر ثروتی؟
ببینید، اولا که بعد از اینکه روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در برجام توسط مجلس توصیه و تصویب شد، یک به اصطلاح مهلت 3 ماهه برای اینکه حسن نیتشون رو جمهوری اسلامی نشون بده به آژانس یک مهلت 3 ماهه داد که شما می توانید در این فرایند 3 ماهه هم باز روی تعهدات ما حساب بکنید، اما مشروط و منوط به این هستش که آمریکا و غرب و اعضای 5+1 وضعیت و شرایط خودشون رو باز تعریف بکنن، مشخص کنن که میخوان چیکار کنن. آیا میخوان تعهداشون رو اجرا کنن یا نکنن. علارغم به اصطلاح پایان یافتن به اصطلاح این تعهد سه ماهه که در خرداد